با شما گفتگو کنم. هم
بفرمایید. خیلی ممنونم آقای دکتر. کتاب هنر اعتراضی جهان در چند مجلده من دیدم، عناوین مختلفی داشتش. یکی از این عناوین شعر و اعتراضه، بقیه اون عنوان ها رو هم شما زحمت تألیف و گردآوریش رو داشتین؟
نه، یک مجموعه 10 جلدیه همونطور که فرمودید، عناوین مختلفی داره، یک مجموعه کامله که یک عنوان از این 10 جلد شعر و اعتراضه، بقیهش به موضوعات دیگه ای میپردازه. اگه لازمه موضوعات دیگر رو بگم و اگه لازمه بگم چی شد که شکل گرفت.
بله بله بفرمایید. در مورد خود کتاب و اینکه این ایده و نوشتنش اصلا از طریق یک سفارشی بوده یا خودتون دنبالش بودین، دغدغه‌ای براش داشتین؟ خیلی ممنون میشم توضیح بدید.
بله، ما از سالهای پیش با جمعی از دوستان و اهالی قلم راجع به موضوع فکر میکردیم و این مسئلهمون بود که موضوع شعر اعتراض، شعر ستیهنده، شعر مبارز در گوشه و کنار دنیا یه مسئله خیلی جدیه. خیلی وقتا مخاطبان فارسی زبان فکر میکنم مثلا از این موضوع اطلاع دقیقی ندارن. خود ما هم اطلاعاتمون کامل نیست، ولی اگه یه جستجویی بکنیم، یه نگاهی بندازیم، متوجه میشیم که این مسئله در واقع یک مسئله فراگیره تو همه فرهنگ ها، توی در واقع زبان های مختلف. ما میتونیم نمونه‌های خیلی برجسته‌ای رو پیدا بکنیم و خیلی وقتا حالا به خاطر مسئله ترجمه یا در واقع محدودیت هایی که ما توی ارتباطات بین المللیمون داریم، فکر میکنیم که مثلا فقط مربوط به ماست، یعنی فقط ما این که سخن از مبارزه، ایستادگی، مقاومت، اعتراض در هنر و ادبیاتمون داریم و فکر میکنیم که حتی احساس انزوا میکنیم، احساس مثلا حتی ممکنه یه عدم اعتماد به نفس بکنیم. در حالی که نگاه بکنید میبینید موضوع خیلی موضوع دیرپاییه و بسیار فراگیر هم هست، یعنی در بین ملل مختلف و فرهنگ‌های مختلف نمونه‌ای بسیار برجسته‌ای وجود داره. ما گاهی توی نشریات، توی فضاهای رسانه‌ای سعی می‌کنیم به این موضوع بپردازیم که این دغدغه بعدها برای من تبدیل به ایده کتاب شد و تصمیم گرفتم که به سراغ 10 چهره بین‌المللی شعر در گوشه و کنار جهان برم و یه در واقع چشم‌اندازی از زندگی، کارنامه ادبی هنری اینها، مبارزاتشون، فعالیتشون و نگاهی به آثارشون رو داشته باشیم و به صورت مثلا 10 پرسه این شاعران جهانی رو معرفی بکنیم، به خاطر شکستن اون یه جورایی گفتمان غالبی که در واقع انحرافی هم هست ولی تحمیل شده.
توضیحات شما خیلی خوب و روان هستش
خلصتان.
و من دوست دارم حالا در بخش بعدی به طور جزئی تر در مورد اینکه چطور این افراد رو و شاعران بزرگ رو، تعدادشون زیاد هستش دیگه، در مقدم هم شما اشاره کردید این بحث اساسی شما انتخاب کردید.
من یه تعدادی رو خب میشناختم، یه تعدادی رو در جستجو و تحقیق راجع به زندگی همین ها باشون آشنا شدم و اساسا ایده مجلدات بعدی هم همینطوری شکل گرفت. یعنی مثلا من داشتم راجع به مثلا زندگی نزار قبانی کار میکردم، مثلا متوجه ارتباط او با یه شاعر برجسته دیگه گوشه دیگه از جهان شدم، رفتم سراغ زندگی او، با یه شاعر دیگه آشنا شدم و در همین حین متوجه شدم که این مسئله مثلا میتونه توی هنرهای مختلف هم ادامه پیدا بکنه. ما تو نقاشی هم همین شعر وضعیت داریم، تو عکاسی هم همین وضعیت داریم، تو سینما، تو ادبیات نمایشی. و بعد این موضوع رو با پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی دانیون گذاشتم، اونا از این تحت استقبال کردن، حمایت کردن و قرار شد که این یک مجموعه 10 جلدی باشه. 3 مجلد از این مجموعه رو در واقع به بنده سپردن، بقیه‌اش هم با کمک دوستان از نویسندگان و صاحب قلمان دیگه کمک گرفتیم، چون در بخش تخصصی بود توییت عکاسی و کسی که آشنا با این دانش و رشته می بود مثلا ما رو کمک میکرد تو سینما همینطور. الان هر کدوم از مجلدات رو یکی از نویسندگان داره می نویسه، 3 تا از این مجلدات رو هم من نوشتم، 2 تاش تموم شده، یکیش در آستانه تموم شدنه.
خدا قوت میگم به شما.
آقای
دکتر، کتاب رو که من مطالعه میکردم متوجه یه چیزی شدم، اینکه این کتاب بسیار زبان همه فهم، لحن ساده و روانی داره و علیرغم اینکه آدم معمولا مخاطب عام معمولا شاید نگرانی داشته باشه از مطالعه چنین کتابهایی که خب اندکی تخصصی و پژوهشی هست، ولی شما زحمت کشیدین با یک لحن روانی این کتاب رو به نگارش درآوردین که باعث شده که هر مخاطبی بیاد به سراغش و به سادگی و راحتی بتونه این کتاب رو مطالعه بکنه. چقدر تونسته شما رو به اون هدفی که در نظر داشتید نزدیک بکنه و به مخاطب و به جذب مخاطب شما رو نزدیک بکنه؟
خیلی ممنونم از توجهتون. به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. این موضوع کاملا تعمدی بوده. یعنی مثلا من یه کتاب دیگه دارم، سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی، که خب کار تخصصی، یه بحث تخصصی رو داره پیش میبره و شاید در عموم مخاطبان هم خیلی جذاب نباشه. یا همین الان درگیر یه کار دیگه هستم، نشانه شناسی فرهنگی هنر انقلاب، یه بحث تخصصی اصلا ادبیات آکادمیک داره. اما این کتاب ما تعمد داشتیم که یک ادبیات ساده و روان و حتی اگه بشه مثلا جذاب برای مخاطب استفاده بکنیم و حتی با پژوهشگران دیگه هم که گفتگو میکردیم روی موضوع تاکید داشتیم. خیلی از این پژوهشگران ما در واقع متخصصی بودن تو حیطه خودشون، بعضی چهرهای دانشگاهی بودن و تأکید ما این بود که از اون قلم آکادمیک خودشون فاصله بگیرن و سعی کنن به مخاطب عمومی نزدیک بشن، چون هدف گذاری این مجموعه این رو ایجاب میکرد. من عرض کردم ما میخواستیم یه کار بیشتر در واقع معرفی و ترویجی داشته باشیم و نشون بدیم که چه نمونه های برجسته‌ای، چه شاعران و نویسندگان و هنرمندان و در واقع صد تا هنرمند دارن توی این مجموعه معرفی میشن، چه چهرهای درخشانی در جهان وجود داره و ما خیلی وقت با اینا آشنا نیستیم، با آثارشون، با کارهاشون، با زندگی بسیار جذابشون، با تأثیراتی که گذاشتن آشنا نیستیم و میخواستیم یه کاری برای عامه مخاطبین انجام بدیم که هر کسی با در واقع علاقه به سراغ این کتاب رفت بتونه ازش بهره ببره و به هدف کتاب برسه انشاءالله.
بسیار عالی. من از شما تشکر میکنم. فقط به عنوان صحبت پایانی عرض میکنم خدمتتون، من وقتی پیشگفتار جناب علی رو میخوندم در این کتاب متوجه شدم که چه تفاوتی بین قلم شما در اون بخش و بخش عمومی و کلی کتاب وجود داره. با توجه به این که اونجا توضیحاتی هم داده شده که هنر اعتراضی و کلن هنر هیچ تغایری در واقع با سیاست نداره و یک جورایی شاید در خیلی موارد با همدیگه همراستا باشن در جهت ایجاد یک سری تغییرات در جامعه، و وقتی به بخش متن اصلی کتاب میرسیم متوجه میشیم که حتی لحن و استفاده از کلمات و قلم نویسنده داره همین رو به صورت خیلی فرمی به مخاطب خودش القا میکنه. از این جهت هم از شما تشکر میکنم، برای خود من خیلی لذت بخش بود.
راستش بخواید من یکم از این توضیحاتتون ذوق زدم و اینکه شما با این دقت و موش کافی کارو دیدید و متوجه موضوع شدید و تونستید ارتباط بگید، برای من حقیقتا خیلی ذوق زده است. خب شما خودتون سالهاست با حوزه کتاب و کار نویسندگی آشنایید و این هوشمندی و دقت نظر شما رو میرسونه و خیلی خوشحالم که هرچی نظر بذارید این کتاب بدید. ازتون ممنونم.
کتاب فرهنگ. یک شنبه های ادبیات. گلگشتی در جهان ادبیات و تفرجی میان سطرهای کتاب در کتاب فرهنگ. در برنامه امروز که با شما از ادبیات اعتراضی سخن میگیم، این پرسش رو مطرح کردیم که بیت مشهور شعر اعتراض نسبت به قصاید مدحی سروده کدام شاعر است؟ من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری را. یک، سنایی غزنوی. دو، ناصر خسرو قبادیانی. تا قبل از انقلاب مشروطیت اشعار اعتراضی شکل و ظاهر دیگه‌ای داشت، اما با انقلاب مشروطه همسو با سایر تغییرات شکل و محتوای اشعار اعتراضی هم تغییر کردند. ادبیاتی که تا پیش از تکاپوهای مشروطه‌خواهی کمتر و یا در پاره ای از بخشها هیچ روی کردی به زندگی اجتماعی مردمان روزگار نداشت و بیشتر در بند بکارگیری مضامینی بود که چندان پیوندی با زندگی مردم یا رفتارهای اجتماعی اونها نداشت، پس از مشروطه پا به کوچه و بازار گذاشت و آینه ای شد برای نمایاندن زندگی جامعه ایرانی اون زمان. در دوره‌ای حوادث و مسائل زیادی رخ داد که در شعر معاصر انعکاسی وسیع پیدا کرد و همین مسئله موجب شده تا ارتباط ویژه‌ای بین شعر و جامعه ایجاد بشه. صدای شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. در گفتگو خواهیم بود با کارشناس برنامه خانم جمالی. خانم، از اون زاویه نخستینی که طرح کردیم، اینکه هر متن ادبی که در برابر در واقع گفتمان غالب روزگار خودش قرار بگیره، لزوماً از گفتمان سیاسی هم حرف نمیزنیم، میتونه یک مثلا ایده زیستی باشه، اینکه چی جوری مثلا لباس بپوشیم، چی جوری مثلا سخن بگیم، یا از چه زبانی بهره بگیریم، میتونه در قالب ادبیات اعتراضی جا بگیره. از این منظر اگه بخوایم به ادبیات نگاه کنیم، شعرها و حتی داستانهای خیلی خیلی زیادی تو این مجموعه جا میگیره، حتی اونایی که خیلی فردگرایانه یا شخصیت محور هم سروده شدند یا نوشته شدند، میاد در مجموعه ادبیات اعتراضی، چون در برابر اون به قول فرنگی پارادایم قرار گرفته.
همینطوره. اینجا هستش که ما فکر میکنیم که ادبیات تعلیمی هم میتونه یه جورایی کنار ادبیات اعتراضی معنی پیدا بکنه.
ما از بوستان سعدی یاد کردیم دیگه پیشتر،
که چرا ما میگیم ادبیات تعلیمی حتی میتونه ادبیات اعتراضی باشه، به یک چیزی اعتراض داره و قصد تصحیح و درست کردن یک اتفاقاتی رو داره به هر حال، و ضمن اینکه انتقاد میکنه یک پیشنهادی هم داره برای اینکه درست بشه، برای اینکه راه حل بده، فقط قصد تخریب نداره. اونجا دیگه به ادبیات فکر میکنم تعلیمی ما نزدیک تر میشیم. و این زنجیره در تمام جهان وجود داره دیگه. ما میبینیم که خیلی از شاعران و نویسندگانی که در همین کتاب ازشون اسم برده شده، انگار یک زنجیره‌ای هستن، همدیگر پیدا کردن، یک دوستی‌هایی با هم دارن و شعرشون در امتداد هم هست و اینا همه جهانی فکر میکنن. یعنی اینطور نیستش که فقط یک شاعری که در ترکیه هست، ناظم حکمت، فقط در فکر وضعیت سیاسی و یا هر آنچه که در اجتماعش میگذره به فکر فقط کشور خودش باشه. بله. و ما میبینیم از اون ور مثلا یک دوستی با پابلو نرودای شیلیایی داره، یا وقتی که ناظم حکمت
شعر اول رو در نرودا خوندیم دیگه، سروده او بود،
که هر دوی اینها هم اشعار عاشقانه خیلی خوبی دارن و خیلی اشعار اعتراضی دارن که گاهی وقتا هر دو با هم ترکیب میشه، باز مثل همون شعر نخستین.
بله. حالا جالب، از متون کهن یاد کردیم، یاد یک حکایتی افتادم، گمانم از سعدی باشه اگر که اشتباه نکرده باشم. حالا من مضمون حکایت رو عرض میکنم. ماجرا این هست که به وزیر داره برای پادشاه کتاب میخونه، کتاب شاهنامه میخونه و میاد داستان فریدون رو بیان میکنه. پادشاه ظالمه.
بله.
پادشاه میاد از وزیر میپرسه که حالا من نقل به مضمون میکنم کلام سعدی رو، میاد میگه که خب چی شد که همه دور فریدون جمع شدن؟ میگه که خب فریدون هم به مردم نیکویی میکرد، هم عدالت داشت و خب همه دورش جمع شدن و تونست که بر ضحاک فائق بیاد و تو این هر دو رو نداری. چند تا نکته وجود داره. اول اینکه اون روزگاران برای پادشاه کتاب میخوندن، مثلا شاهنامه هم میخوندن. بعد وزیر چقدر با بصیرت بوده که برای پادشاهی که طرح ظلم افکنده میاد داستان فریدون و ضحاک رو میخونه،
حواسش هست که چی باید بخونه.
حالا این دو بیت سعدی رو ببینید چقدر جالبه، کاملا دیگه در حوزه ادبیات اعتراضی قرار میگیره که بنمایه‌های تعلیمی هم اتفاقا داره. یعنی من در تکمیل فرمایش شما این به ذهنم اومد، میگه نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی، پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خیش بکند.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش، تازه های نقش.
همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ، سلام. با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با شما همراهیم. لطفاً تا پایان این بخش با ما همراه باشید. دفتر اول کتاب امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه روانه بازار نشر شد. دفتر اول کتاب امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه اثر مهدی مولایی آرانی در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 226 صفحه به چاپ رسید. این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی تجربیات فعالان فرهنگی و خصوصاً حوزوی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، این تجربیات و روش‌های مواجهه را در ذیل مفهومی با عنوان امداد فرهنگی تبیین کند. دفتر اول کتاب امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه، درآمدی بر مفهوم شناسی و مروری بر تجربیات، اثر مهدی مولایی آرانی منتشر شد. این کتاب در 6 فصل تألیف شده است. علاقه‌مندان می توانند نسخه اینترنتی این کتاب را نیز تهیه و مطالعه نمایند. بسیار متشکریم که با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. در برنامه امروز که با موضوع ادبیات اعتراض تقدیمتون میکنیم، از شما در مورد شاعری پرسیدیم که یکی از مشهورترین بیت‌های اعتراضی نسبت به قصاید مدحی رو سروده. اون بیت این هست: من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری را. این بیت از چه کسی است؟ 1. صنایع غزنوی. 2. ناصر خسرو قبادیانی. رسیدیم به لحظه جمع‌بندی ماجرا که با شما از ادبیات اعتراضی به صورت ویژه در مورد شعر صحبت کردیم. حالا اگه کارشناس برنامه هم موافق باشم، شاید مثلا یه برنامه بتونیم در مورد داستان اعتراض صحبت کنیم. اونجا خیلی پربارتر هم هست ماجرا به نظرم، با توجه به اینکه روی کرده نهادی هر دوی ما هم داستان هست. میگم اونجا مفصل‌تر بتونیم با شنوندگانمون سخن بگیم. از ادبیات اعتراض حرف زدیم، از یک نمای بزرگ تا یک نمای کوچکتر.
بله، تعریف هایی که کردیم از ادبیات اعتراض که اعتراض به فقط حاکمیت موجود نیستش و اعتراض در سطح جهانی میتونه باشه. خیلی از شاعرانی که در این کتاب زندگی و آثارشون معرفی شده به ظلم و ستم و استعمار در سطح جهانی فکر میکردن و براشون فرقی نمیکردش که این مبارزه بخواد در کشور خودشون باشه یا در هر جای دیگر جهان. و در گفتار شما هم شنیدیم راجع به اینکه این اعتراض به منزله اصلاح هم میتونه در برابر هر اتفاق دیگری در جامعه صورت بگیره.
سپاسگزارم از شما، متشکرم.
من هم سپاسگزارم.
با ما در این بخش همراه بودید. برسیم به ماجرای پرسش برنامه.
شعر از ناصر خسرو ملکه و تهران.
پاسخ گزینه دو ناصر خسرو. ناهید از کرمانشاه.
گزینه یک ثنایی غزنوی. احمد بخشی از کابه.
جواب پاسخ گزینه دو یاریپور از ایلام.
پاسخ پرسش امروز میشه ناصر خسرو. محمد اسماعیلی اسلام آباد غرب استان کرمانشاه.
ناصر خسرو قبادیانی. رمضان دستم از کرج.
ابراهیم عمران هستم. شعر از
ناصر خسرو قبادیانی هستش.
سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید و در مورد پرسش برنامه با هم گفتید و گزینه های صحیحتون رو ارسال کردید. من پرسش رو بار دیگه بگم، از شما پرسیدیم اون بیت مشهور شعر اعتراضی نسبت به قصاید مدحی سروده چه کسیست. اون بیت هم این بود: من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. چنان که حتما بسیاری از شما میدانید و اتفاقا پاسخهای صحیح را هم ارسال کردید، پاسخ این پرسش گزینه دو ناصر خسرو قبادیانی بود. با تأکید هم من عرض میکنم که این دقیقش ناصر خسرو است که حالا به اشتباه خیلی از ما ناصر خسرو مینامیم او رو. متشکرم از همه عزیزانی که با هم تماس گرفتن، برام پیامک فرستادن. همکاران من از بین کسانی که به مورد صحیح اشاره کردن و نام ناصر خسرو رو بیان کردن و گفتند که ناصر خسرو قبادیانی، قرعه کشی کردند و نام جناب آقای ابراهیم عمران رو به عنوان برنده مسابقه به من اعلام کردن که خدمت شما عرض کنم. همکاران من در آن سو، یعنی در اتاق فرمان، در صددن تا با ایشان تماس بگیرن و ترتیب بدن که جایزه به خدمت این عزیزمون ارسال بشه. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، همینطور از کارشناس برنامه خانم جمالی. متشکرم
از شما.
تندرست باشید. زمینه که دعوت میکنم بخش پایانی یعنی شابک رو بشنوید. با شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ بدرود میگم. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
شابک فرهنگ سرای دانایی.
معرفی کتاب شعر و اعتراض. کتاب شعر و اعتراض که نگاهی به زندگی و آثار ده شاعر معترض جهان دارد، به همت محمد رضا وحیدزاده مشتمل بر 400 صفحه برشته تحریر درآمده و نشر سوره مهر آن را چاپ و منتشر کرده است.
شابک.
کتاب شعر و اعتراض به دنبال نشان دادن منزلت هنر متعهد، مسئول و معترض در تولیدات طراز اول هنری جهان است و شرح زندگی و زمانه و آثار ده تن از جنونمندترین و ارجمندترین شاعران سده بیستم است که شعرشان آینه وجود متعهد و مسئولشان بوده است. شاعرانی که همواره با شعر و در شعر زیستند و رگهای جهان را تا همیشه تاریخ از هنر والای خیش گرم کرده اند و در عین حال فارغ از مذهب و باور و مسلکی که داشتند، آنی در برابر ناراستی و کجروی و بی‌عدالتی به ویژه مظهر تامیان یعنی امپریالیسم ساکت ننشستند. در این کتاب دفتر زندگی و آثار لگستون هیوز و امیری بارکا از آمریکا، ناظم حکمت از ترکیه، پابلو نورودا از شیلی، یانسی ریتسوس از یونان، ام سزر از فرانسه، ماریو بنتی از اوروگوئه، نزار غبانی از سوریه، گونتر گراس از آلمان و طاهری صفارزاده از ایران در متن پرماجرایشان با ظلم و استبداد و استعمار مورد باز خانی قرار می گیرد.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
دنیای رنگی کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و محترم آرزو می کنم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. فرصتی دست داده تا نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله رو خدمت شما اعلام بکنم. @ رادیو فرهنگ. و اما در لحظات استجابت دعا به سمی بریم. خدمت شما عرض می کنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:20 است.